خیلی حرف زدم، راجبه قدیمی تر کم.
نوار یک سمت دو. بله جمعی از منداشتی میفرمودین که شما به اینا گفتین که این مترجم زیاد دارن و
بله اولین قراری با اینا که گذاشتیم این بود که شروع کنن به یک افرادی رو استخدام کنن که اطلاعات مدرسهیشون تحصیلیشون با اون رشتهی که اینها دارن تعلیم میدن اقلا ارتباط داشته باشه. اگر ممکنه دقیقا همون رشته باشه، مثلا یه حسابدار حسابداری خونده باشه قبلا، اگرم نه مثلا مدیریت خونده باشه، یه خورده نزدیک باشه دیگه، فقط مترجم خالی نباشه. دوم این که این رو به صورت مترجم ازش استفاده نکنن، به صورت کانترپارت استفاده کنن، مساوی باشن، با هم میرن یه کاری انجام میدن و برمیگردن. منتها رئیس امریکاییه، این به دستور او عمل میکنه، ولی برنامه اینه که در ظرف یک سال یا دو سال اینا جاشون عوض بکنند، یعنی کار کننده ایرانی بشه، این آقا همراهش باشه که اشتباهاتش بخواد رفع کنه و اینطور یاد بگیره و بعدم دو سال بعد شما آقا بره و این آقا خودش مستقله بتونه کار. ما شروع کردیم اونجا اولین هسته مرکزی مدیریت رو در ایران ریختن. من فکر نمی کنم که پیش از من کسی مدیریت خونده باشه در ایران، فکر نمی کنم، من نشنیدم.
خود آیتهای تو سابقه نداشتن در این مورد؟
نه خود سابقه تحصیلی نداشتن، اون حسابداری خونده بود و بانکداری و از این حرفا، ولی خب میدونست مدیره چیه، میدونست اون خیلی انگلیسی خیلی خوب حرف میزد، روسی خیلی خوب حرف، فرانسه خیلی خوب حرف میزد، کتاب خیلی خونده بود و اینکه چندین سال با انگلیسا کار کرده بود در بانک و میدونست مدیریت یعنی چی. خب مرتبا هم اروپا میرفت میمد و آدم خیلی روشنفکری بود ابتهاج. البته من نمیخوام که زیاد قلوف بکنم، اینجای پرانتز باز میکنم، یه عده از بزرگان مملکت ما رو که زیاد حالا یه عده‌ای درباره‌شون خوب نمیگن، بهتره که اینها رو ما در زمان تقسیم بندی بکنیم، نه در شخص. نگیم آقای حسن، آقای حسین، آقای تقی، با اینکه آقای حسن روزهای خوبی هم داشته، روزهای بدی هم داشته، کار خوبی هم کرده، کار بدی هم داشته کرده. حالا ممکنه آخرش مثلا حالا همه باش بد شدن یا یه کار بدی کرده موجب این شده دنبالش بد بگن، ولی اگر این یه دورانی آدم خیلی خوبی بوده اقلا میگه آقا این آقا تا اون روز دادن خیلی خوبی بوده، از اون روز دادن دیگه یک مرتبه خط بطلان بر همین کارش نکشه. به طور مسلم در اون دورانی که من آقای ابتهاج دیدم بقیهش ندیدم، دنبالش هم بعد گفتن دیگه، من نبودم اون موقع در سازون بردم، ولی تا اون موقع که من بودم ایشون یکی از مردان درجه یک ایران بود، نه درجه دو، درجه یک در مدیریت، در استعداد، در لیاقت، در فهم، در شعور. و این من از دور نمیگم، همونطور که گفتم براتون به این امریکا و به من دستور دادن که با هیئت امریکایی که 8 نفر بودن و منم رئیس ایرانی ایرانیا بودم بریم در اتاق خودش. اونم مردی بود بسیار پر مشغله، اینکه وقت فراوانی نداشت، ولی دو هفته یه دفعه نصف روز شده دو دو که ما بریم اونجا، به جزئیات حرفای اینا گوش میداد، جزئیات رو دستور میداد، هیچ وقت هم دستور پرت نداد. منم در تمام این جلسات باعث می بودم که اولا رول منشی رو بازی میکردم، تمام حرفای جوابای اینا رو به همه زبانم این چیز هم انگلیسی بود دیگه، صبح می نوشتم که بعدا یک کتاب شد اینا، که این کتاب متاسفانه تهران ندارم اینجا، این خودش یک تاریخی است از اون دوره ابتهاج که نشون بده که اون روز هر روز هر جلسه این فرنگی ها چی گفتن این امریکایی ها و اون چی دستور داد. این خودش نشون میده اخلاق و رفتار و قدرتش و حرف زدنش و شعورش و همه و در اون دوره مسلمان ابتهاج یکی از پاکترین آدم ها بود. بعدن حرفایی زدن من نمیدونم. تا اون دوره که من دیدنش همیشه اون منظره از آقای ابتهاج کلومنی یه من ازش گرفتم فقط. با بعضی ها بد دهن بود، فوش بود، فوشی بد، ولی من ندیدم به یه آدمی که براش کار خوب بکنه فوش باید بده. آنچنان که من 4 سال براش کار کردم همیشه به من احترام گذاشت، درسته که سن من و مقام من چی بود؟ من معاونه اون نبودم، مدیر کلش هم نبودم، هیچ کس نبودم، من رئیس یک پروژه بودم. اون در اون زمان چندین سال رئیس بانک ملی بود، چندین سال سابقه خدمت داشت، خیلی از من از همه جهات جلوتر بود. الله سواد، حرف زدن، نمیدونم زمان خارجی نه هر چی بگیم، من واقعا حد ترسش فرار کردم. اولین معلمی بود که من در ایران داشتم، برای اینکه لیاقت، مخصوصا به این لغت که اون خودش میگم اینا نالایقن، خودش واقعا لایق بود که من لیاقت از یک مرد ببینم. من رضا شاه رو ندیده بودم، خانم میگفتن خیلی مرد لایقه بود، جذبه داشت، یه چیز که میگفت اجرا میشد، در اینی دیده بودم. این اولین مرد لایق و قرص و محکمی بود که تا روز که من دیدم. 4 سال مثلا فکر میکنی از 1947 تا مثلا 48 تا مثلا 52-53.
آخه همون دوره اینطور محکمی و در حقیقت این ویژنی هم که داشت آقای ابتهاج، این با بقیه دستگاه اقتصادی مملکت نمیدون خود عرضت یک برخورد ایجاد نمیشه؟
همش برخورد،
یعنی نظر ایشون مثلا بانک ملی وزارت
همش برخورد، همش دعوا بود. منطقه ایشون تا اون موقع که من بودم میبرد، بعدن دیگه نبرد.
به خاطر اینکه علازش دفاع میکردن یا به خاطر زور
شخصی؟ به خاطر لیاقت شخصی خودش. مثلا ایشون قبل از ایشون سازمان برنامه شده بود، یواش یواش به تدریج شده بود اسباب دست وکلای مجلس. ترجمه کنید؟ من خوبیاشو گفتم، البته خوب بود، برای که اونا میمدن برای سطح دهات چیز نمیخواستن، اونا میگرفتن و همین بودن. البته برای یه دوره این خوب بود، ولی نمیشه که تا دنیا آدم بره تو دهات مثلا قصدالخونه درست کنه. بالاخره این یه کاریست که یه دوره تموم میشه دیگه. آدم باست برای کارهای بیسیک بکنه، برای این مملکت سازون برنامه باست اینفراستراکچر تمام مملکت بریزه، نه اینکه قصدالخونه درمانگاه درست کنه. باست سطح درآمد ده رو اینقدر ببره بالا که خودشون درآمد درست کنن، درمانگاه درست کنن، یا وزارت بهداری واسه درمانگاه درست کنه. واسه وزارت بهداری واسه چیه؟
واخه می‌خواستم از این سوال بدم، ایشون بود که اصلا خود سازمان یعنی ساختمان سازمان برنامه رو ایشون چیز کرده.
بله ایشون،
صورتی که بعدها البته چیز بزرگی شد، ولی در حقیقت استخون بندیشی
درست کرد، تشکیلاتش خودش درست کرد، وظایفش خودش نوشت، با مجلس که اون موقع مجلس قدرت داشت، مجلس قبل از مصدق قبل از 28 مرداد مجلس خیلی قدرت داشت. وکلا از این قدرت سو استفاده می کردن. من یادمه که وکیل مجلس می اومد مثلا در اتاق بنده، منم شده بودم رئیس قسمت، حالا رئیس قسمت برنامه ریزی، خب پیش خودتون دیگه شما که آقای مثلا یکی دیگه آلو فروشال داره حرف میزن، اینجا بفرمایید یه چایی بخوریم تا هم بهش بگم. این حاضر نبود، حالا وقت هم نگرفت تو که هم اینطوری میمن، این حاضر نبود، این لگت میزد به در و میمد تو، این در میشکست و میمد تو، و من یا امثال من باید پاشیم سلام کنیم، تعظیم کنیم، بشونیمش، اون یارو رو بگیم برو، حالا هر بیچاره ای هست اون کاری داره با ما، بگیم برو، حالا تو برو این آقا اول کارش انجام بده. اونا هر چیز بده، آقا من وسط حرف هم مثلا من تاجرم، من آقای آدمی هم از خودم، اون دیگه مهم نبود، بس کار اون آقا ویلا فردا جیغ و داد و آقا بالا میرفت و اسباب زحمت میشد در مجلس بودجه سازون برنامه تصویب نمیکردن، نمیدارم کارشکنی میکنه. بعد مجلس یه هیئت نظار داشت در سازمان برنامه که روز به روز اینا نشسته بودن نظارت میکردن در کلیه خرجها و عملیات سازمان برنامه و بعد میگفتن این کار نکن این کار بکن. اینا میگفتن آقا من رئیسم یا تو رئیسی، آخه تو که مسئولیت نداری، تو وکیل مجلسی.
اتحاد چجوری دست مجلس کوتاه کرد؟
کوتاه کرد قانون رو
سر سیاسی مملکت میدونه میداری تغییر کرد بعد از دوران دکتر مصدق و یه خود از قدرت رفتن، ولی ایشون چجوری؟
ایشون قانون بود مجلس اختیارات سازمان برنامه رو زیاد کرد، اون هیئت منظور از بین برد.
آقا چجوری بر
مجلس؟ اولا بعدم لیاقت شخصی خودش وایساد اونجا مرکی که اومد گفت برو بیرون. اون تو را رو اون آقای وکیلی که میمد مثل سابق همه عادت بعد قدیمشون میخواست اجرا بکنه، آقای اون آقا وقتی اگر میمد در با پا میزد در منی میشکست میمد تو به من میگفت که آقای کارخونه برق رو من بده مثلا برای ده فنان، منم بهش میگفتم که آقا ما به اندازه برق اون ناحیه شما مثلا دو تا کارخونه دادیم دیگه، حالا نوبت اونه دیگه هست. یا اینکه اگه من میگفتم که این سازمان مدیر عامل سازمان برنامه تصویب نکرده، این همین اول میرفت در اتاق مدیر عامل میکرد، میاد میزد پیش خدمت اون، یک کشیدی میزد پیش خدمت اون، با لگد هم میزد در اونو میرفت تو که رفتن همدن هم یکی دوتشون که اسمشون نمیخوام بیارن رفتن و کار به جایی رسید که برای همدیگه دوات و نمیدونه آب خشکون پرت کردن، کار به اینجام کشید. بعد زنی زد این مرتکر گیرنش کن
آیتاج بود
بالاخره به اینجوری دیگه. بعد رفت مجلس مثلا نطق کرد، وقتی اون میومدن بهشون دعوا میکرد فلان میکرد، اونا دیگه نتونست از پس این بر بیاد. بالاخره یه مواقعی هست که یه افرادی یه شخصیتی پیدا میکنن که میبرن کارشون از پیش میبردن، یه حالا این کارشون از پیش برد و بالاخره آروم کرد دست کارو و گفت که سازمان برنامه اونجا نیست، ما بشینیم با دیگران بیان به ما بگن ما چیکار کنیم، هی بیان هرکی واسه ده خودش دونی شا بخواد یه مدرسه بخواد، باز سازمان برنامه یه جایی باشه که بشینی تحقیق بکنی که مملکت چی میخواد و بعد این رو بره براش انجام بده به صورت متدیک علمی اقتصادی نمیدونم برنامه ریزی بکنه فران. این طرز فکر جاشو
وقتی کلن اصولا اون چه که بعدن شد سیاست سازمان برنامه، یعنی ساختن اینفراستراکچر مملکت و یا حتی برنامه های مثل ایمپورت سابستیتوشن، اینا تا چه اندازه نظر فلسفه شخصیشون بود و تا چه اندازهش فرض کنین نفوذ افرادی مثل لیلینتال یا این کادر جوانتر مثل خودتون، مثل اونا که بعد از جناب علی آمدن، مثل فرمان فرمایان سمیعی، این افرادی که امریکا تحصیل کرده بودن، تا چه اندازه نظریات اونا بود؟
خب این آخه یک دوران خیلی طولانی رو شما میگین، چندین جوره از زمان اتحاد
ابتداش شروع به فرمان اتحاد
مثلا من نمیدونم
مثلا منظورم دوره ریاست اونا نیست، منظورم وقتی اونا مثلا
اونا نبودن اصلا فرمان فرمایان نبود اصلا وجود نداره، اگه ایران نبود داشته درس میخوان مثلا آخر دوره اتحاد فرمان فرمایان خدا داد تازه اومد اونجا یه دفتر اقتصادی درست کردن و اینا رو استخدام کردن به عنوان کارشناس اقتصادی آخر اتحاد سال آخر اتحاد.
خب از برگردیم، شما داشتین راجع به چیز میفرمودین، اون بیلان کار برنامه مدیریت که با اون شرکت امریکایی
همین کاری که نظر من بود بالاخره اجرا شد. اینها کانترپارت بدی کردن دو سال اول وقتی میرفتن یه جایی یه شرکتی شرکت های نصفی ایران خارجی اون مسئله ساختن قند
نفرم. این همه شرکت های دولتی
شرکت های دولتی رو من دارم میکنم این همه دولت خیلی هم تعدادشون زیاد بود. این امریکایی میرفتن کار تقسیم میکردن بین خودشون، یکی قسمت مالیش میگرفت، یکی بازاریابیش میگرفت، یکی مدیریتش میگرفت، یکی برنامه ریزیش میگرفت، یکی کارهای فنیش میگرفت، بین خودشون تقسیم میکردن. اینا با کانترپارت ها میرفتن تحقیق میکردن مطالعه میکردن که چه ایبایی داره و صحیح کار کردن یعنی چی؟ امریکایی میگفت اون کانترپارتان ترجمه میکرد و در ضمن هم یاد میگرفت. دو سال اینجوری بود، دو سال بعدش کانترپارتان میرفتن امریکایی همراهش میرفت به عنوان بپا که این اشتباه نکنه فقط
توی همون کارخونه
تو همون کارخانجات که ما داشتیم دولتی ایرانیه تصمیم میگرفت میگفت که این کارو بکنین این کارو بکنین، اونم نشسته بود تا اونجایی که درست میگفت اون هیچی بهش نمیگفت، اگر یه چیزی اشتباه میگفت اون بهش میگفت بقیه من اینه این کارو بکنن بهتره. و به این ترتیب ایرانی ها اولین ما 8 امریکایی داشتیم در 8 رشته کار رشته شد یادم نیست، اونایی که یادمه یکی حسابداری بود، حسابداری صنعتی، یکی مارکتینگ بود، یکی مدیریت عمومی بود، یکی پرسنل ادمنستریشن بود، بعد یکی دو تا دیگر فراموش کرد. ما در اینا تعداد کانترپارتر کردیم 2 نفر. ما خب منشی و این چیزا هم کارمند اینا هم داشتن و کانترپارت دار کارشناس میشد. ما 16 نفر اولین کارشناسان مدیریت ایران رو در اونجا درست کردیم و اینا تا آخرم بودن در صنایع مختلف پخش شدن، جاهای مختلف، بعضیشون در کار دولتی. و بزرگترین ایمپکت رو در ترویج مدیریت در ایران اینا داشت. من یادم همشون هم بسیار پولدار شدن، مورد توجه و حقوقای خیلی خوب بهشون بخش خصوصی داد و بردنشون ایران. تا آخر اینا مشهورترین مدیران ما همین 16 تا بودن و افرادی که اینا درست کردن. من یادم میاد و اینا جالبی این تیکی که میخوام بگم، وقتی ما با این امریکایی کار میکردیم از لحاظ مدیریت به قدری در سطح پایین بودیم که نقاطی که در علم مدیریت استفاده میشه به فارسی نداشتیم، خود لغت مدیریت نداشتیم، خود لغت مدیریت نداشتیم. که ما اومدیم همین گفتم منیجمنت، گفتم که خواهیم بالاخره یه فارسی واسه این درست کنیم. من یادمه که یه مدتی گفتیم کارگردانی، درست یادم، بعد گفتیم کارگزاری، بعد شد مدیریت. بازاریابی نداشتیم، هی گفتیم مارکتینگ چی بگیم، هی خصوصا این مارکتینگ دقیقا یادم میاد که من از خیلی ها پرسیدم که آمای مارکتینگ چی بگیم، هی چیزایی پرت و پورت میکنن اصلا به دل ما نمیشست. یکی گفت بازارداری، این اولین لغتی بود که برای مارکتینگ به دل من کسی رو بازارداری نوشته. آخه اصلا با اسم میدادیم دیگه، تعلیمی دادیم، حرف دادیم، گفتیم بازارداری. بعد چندی یکی دیگه گفت که بازاریابی، از همین عده
تا بازار این تصمیم گرفتی یا مثلا با چه میدونم فرهنگستان زبان و این چیزا کاری؟
اونا ماشاءالله که هیچ وقت کمک ما نتونستن بکنن. تمام این لغت با افراد تماس میگرفتیم، با یکی که انگلیسی مثلا خوب بلده فران، ولی هیچ کدومشون نتونستن کانتریبیوشن بدن به ما. اینا رو تمام آخرش از همین عده در اومد، به ترتیبی از همین در 15 نفر در اومد. بازاریابی شد، حسابرسی بود، بانک ملی این رو از همون زمانی که افتتاحش چیز بود حسابرسی گفته بود، ولی در صنعت متداول نبود و غیر از خارج از بانک ملی کسی این لغت رو نشنیده بود. در بانک ملی هم بعضی از کارمنداش مدرن حسابرسی چیه، برای که یه اداره بود حسابرسی و کارهای دیگران رو رسیدگی میکرد به مردم و مشتری و عملیات بانک، اصلا کار نداره. این که این لغت اونجا مخفی شده بود. من این هدف شنیدم دیم این هم آدیتین که ما میگی، این هم حساب رسی امیدیم گفتیم آقا این درست شده هست، این الحمدلله این یکی هست. همینطور این لغت ها من تا قضیه سرمایه گذار اینوستمنت شد. اینوستمنت اومد ما گیر کرد، ما هرچی با هر کسی صحبت کنیم آقا برای اینوستمنت یه لغتی نشد، پیدا نشد. تا اینکه یه وقتی من داشتم روزنامه کیهان میخوندم، یه روز دیدم که یک نطقی ایزنهاور کرده در اینجا راجع به سرمایه گذاری، نمیدونم در ایران، در ایران نه، در مثلا مقاله که در گوه سوم جهان سوم یه همچین چیزایی، خلاصه هی لغت سرمایه گذاری داشت، مثل که بانک جهانی رو داشتن درست میکردن که این بره سرمایه گذاری بکنه. خلاصه این در انگلیسی شده گفتون اینوستمنت، و مترجمی در کیهان که به احتمال قوی این آقای طاهری بوده،
امیر طاهری
به احتمال قوی، و اون موقع این کارهای ترجمه های قشنگ رو این میکرد. من دیدم دروش نوشته یه سرمایه گذاری فلان، نطق ایزنهاوی سرمایه گذاری، گفته همون که مقابلشون داشته. خود سرمایه گذاری مال امیر طاهری اگه اون ترجمه کرده باشه، اگه نه که مال هر کسی که نطق
ایزنهاوی روزنامه کیهان گرفته
بود، بله از مترجم روزنامه کیهان در آورده بود، و ما دیدیم این قشنگ به هنوز هم هست. واسه اینقدر ما در مدیریت ابتدایی بودیم که لغتش هم نداشتیم، و کار ما این بود لغتش هم درست کنیم. آن یه چیز دیگه، مثلا باتلنک داشتیم. باتلنک توی خود برنامه زیک کارخونه ها خیلی زیاد مصرف میشه. این باتلنک بیچاره ما گفتیم گلوگاه. این گلوگاه بود و همه هم نمی‌فهمیدن، یک گرفتاری پیدا کرده بود. این سالها گذشت پیداش نکردیم. تا مثلا فرض کنید 10 سال بعدش این جمشید قرشیداغی اومد، وقتی من از مدیریت سازمان مدیریت رفتم کنار شدم رئیس هیئت مدیره، این جمشید آوردمش. پسر بسیار باهوشیه، فارسیش هم خوبه، این آوردم، این شد مدیر عامل. این اومد گفت که چی گفتم؟
راجبه
باطلنک. این گفت گلوگاه. ما یه چیز دیگه چی میگفتیم؟ نه ما نمیگفتیم گلوگاه، ما یه چیزایی بیخوری، ها ما میگفتیم گردن بطری.
گردن بطری.
گردن بطری به قدری مسخره بود، اصلا مردم میگفت، نمیشد نوشت، نمیشد گفت، چه باطلنک. بعد این اومد گفت گلوگاه. گلوگاه مال جمشید قرشیداغی. بازاریابی هم یاده به مال الان فراموش بر.
بله اون وقت این برنامه مدیریت در زیکن امریکای رفتن، اون وقت خودش به صورت یه دفتری در آمد توی سازمان برنامه.
بله خودش یه دفتری در آمد، منتقل شد به وزارت اقتصاد. اصلا همه صنایع هم باهاش منتقل شد به وزارت اقتصاد. اون صنایع دولتی در سازمان برنامه بود، رفت وزارت اقتصاد و شریف امامی وزیر اقتصاد.
اون صنایعی که منتقل شد اینا از ابتدا در تحت نظر سازمان برنامه ایجاد شده بودن.
یه مقدار ایجاد، یه مقدار مال زمان رضا شاه بود.
شما که کفالت رو قبول کرده بودین در حقیقت.
رضا شاه رو
یعنی اون سازمان، اون کارخونه‌ای که تحت نظارت سازمان برنامه بود.
بودن؟ نه اونا بودن، واسه خودشون مستقل بودن. مثلا شرکت نساجی بود، یه مدیر عاملی داشت که به سازمان برنامه گزارش میداد. ما به اون کاری نداشتیم، ما میرفتیم در داخلی اون شرکت، ما کنسالتنت بودیم.
بله.
ما کنسالتنت مدیریت
بودیم. وزارت اقتصاد.
همه اون شرکت ها با دستگاه هاشون و مدیر عاملشون هر چی که داشتن رفتن به وزارت اقتصاد. ما هم که کنسالتنت اینا بودیم رفتیم وزارت اقتصاد.
و در اینجا قبل از اینکه بریم سراغ وزارت اقتصاد، شما اون دوره که سازمان برنامه بودین تو برنامه ریزی هم کار میکردین؟ یا بعدن برگشتین به کار برنامه ریزی؟
نه برنامه ریزی کار میکردین، رئیس قسمت برنامه ها بودم من.
وقت هیچ خاطره چیزی راجع به اون دوره برنامه ریزی دارین در سازمان برنامه؟ این قبل از اینکه شما تشریف برین وزارت اقتصاد.
نه
و اون دوره شما چیزی خاطری دارین از کار برنامه ریزی در اونجا؟ مبانیش چطور بود در زمان آقای ابتهاج؟ چه اصولی رو نظریشون بود؟
نه.
با آقای لیلینتال، اون دوره لیلینتال اینام شما تماسی داشتیم؟
ما فقط با این جورج فرای ارتباط داشتیم. لیلینتال و کلاب برنامه ریزی نمی کردن. لیلینتال و کلاب هم اونها مشاور بودن.
اونها مشاور.
اینجوری من یادمه اونا مشاور بودن و تمرکزشون در توسعه خوزستان بود.
بله.
صد دز زدن اون زیرش رو می‌خواستن آباد کنن. زیاد من چیزی از اونا یادم نیست، برای که با اونا ما اینقدر گرفتار این امریکایی بودیم که ما روزی 10-12 ساعت با اینا کار میکردیم، و بعدم آقای ابتهاج هم اونجا ماشاءالله بالا سرمون ازش هم می‌ترسیدیم. این که تمام حواسمون جمع این بود که این کار خوب انجام بدیم دیگه. حالا اونجا چه وقایعی اتفاق میفته تو سازمان برنامه من زیاد چیز نداشتم. من یادمه که حالا چون گفتیم خاطره از ابتهاج. ابتهاج هر کسی رو که احضار میکرد که بیاد اتاقش فلانی بیاد، این وحشت میکرد که حالا من میرم اونجا این چی از من میپرسه و چه خواهد شد. پس این از زمان بانک ملی هم که رئیس بود همینطور بود. در بانک ملی میگفتن که این آقای مهدی سمیه که قمخش با هم هستن، از فرنگ اومده بود و خیلی هم چون قمخش بودن دوستش داشته و فرنگ هایی گذاشته بود دستش رئیس ارز، رئیس مطالعات ارزی، و این موظف بودی که هر روز بیاد به آقای ابتهاج بگه که دیروز دلار اینقدر بود، مارک اینقدر بود، فلان. اینا رو مثلا گزارش بود، روزنامه رو بخونه، اینا گزارش بود. یه روزی حالا اینا خیلی با هم قمخش و آشنا و تو خونه هم دیگه میرفتن اینا، یه روزی آقای ابتهاج این وقتی میاد بهش میگه که چرا فلان روزنامه رو نخوندی، اون که گفته بود مثلا ارز کجا رفته بالا. این از ترسش قش میکنه و میفته و میبرنش، یعنی درقی میفته رو زمین و میبرنش. این طور بود ابتهاج از اینکه حال این قمخشش بود و مهدی سمیه هم که خیلی بچه نبود که از این بترسه. در زمان ما اینقدر ما وحشت داشتیم و اگه همش میترسیم که این اگه اون خلقه عصبانیت بیاد و که عقب سر مردم میکرد و فوش میداد تو راه‌ها، فوش پدر و مادر، این اتفاق برای ما نیفتاد. خوشبختانه در تمام مدت این برای ما اتفاق نیفتاد، همیشه با مهربانی و خوبی این کار برگزار شد. ولی یادمه که اون اواخر ابتهاج بود، یه روز من از اتاقش داشتم میمدم بیرون، دیدم همین آقای خداداد سراسیمه داره میره. بهش گفتم خداداد چقدره، چرا اینقدر نگرانی؟ گفت من چیز کردی، احضار کردی ابتهاج، من حاضرم که 100 تومن، البته اون موقع 100 تومن خیلی پول بود، من حاضرم 100 تومن بدم تو جای من بکنم، من نرم تو اتاقی. حالا اینم خاطره ای بود.
وقت تشریف بردین شما وزارت اقتصاد؟
بله، من رفتم وزارت اقتصاد و اونجا حالا جزئیات شکاری ندارم، ولی پایه سازمان مدیریت صنعتی رو اونجا من ریختم. اونجا یه سازمان کوچیکی در بداغلی بود به نام سازمان راهنمایی صنایع که من رئیس اونجا شدم، مدیر اونجا شدم، و بعد اونجا رو با یه تصمیم‌نامه هیئت دولت تبدیلش کردن به سازمان مدیریت صنعتی با یه اساسنامه معین و یه وظایف معین، و همون وظایف بود که هر اونجا داشتیم در اون هیئت جورج فرای، توسعه مدیریت در ایران.
همون برنامه رو دنبال میکردیم،
همون برنامه، منتها برای بخش خصوصی
دیگه، با بخش دولتی کاری نداشت.
حالا یه وقت هم بخش دولتی میومد ردش نمیکردیم، ولی امفسیس گذاشته شده بود روی بخش خصوصی.
بخش خصوصی راغب بود نسبت به این کار؟
اون وظیفه ما بود که ما اونو راغبش کنیم. ما یه جور رفت،
یه جور اعمال نفوذ از طریق دولت نمیدیدن؟
البته اعمال نفوذ میدیدن، شک داشتن که ما جاسوس دولت باشیم، هزار تا اشکال داشت. برای این رو وظیفه من بود که من یه کاری بکنم که اینا به ما اعتماد پیدا بکنن.
وقت می‌خواستم ازتون سوال دارم، اون موقع هیچ نظری بود چه وقتی شما با جورج فرای در سازمان برنامه یا در وزارت اقتصاد بودین که فرض کنین دانشجوان دانشگاه رو چه خارج از ایران چه داخل ایران ترغیب بکنین که مدیریت بخونن، همونطور که وقتی زمان رضا شاه افرادی مثل خودتون رو ترغیب کردن که اینو مهندسی رو بخونن؟ یعنی علاوه بر اینکه شما مدیران واقع و تربیت میکردیم که جوانان هم به این کار راغب بکنن؟
بله بله بله، اتفاقا
برنامه‌ای مثلا
بله. اصلا اصل تأسیس این سازمان برای همین بود که ما چند تا کار بکنیم. یکی این که خدمات مدیریت در اختیار صنایع خصوصی بذاریم با قیمت خیلی ارزان. دوم این که مدیریت رو خودمون درس بدیم
به مدیران یا به شاگرد.
حالا اون دیگه جزئیاتش با ما بود که بگی چجور آدم ها رو انتخاب کنیم، اونم میرسیم. یکی این که افرادی که در خارج مدیریت خوندن بیان پر ما راهنماییشون کنیم، کار مناسب بهشون بدن، یا این که افراد رو تشویق کنیم که برن مدیریت بخونن و برگرد. اینا تمام شد، ما نوشتیم جزء وظایف مدیریت سازمان مدیریت صنعتی. این سازمان مدیریت صنعتی رو من بسیار دوست داشتم که اولین سازمانی بود که خودم از صفر ریختمش و ساختمش و اومد بالا. به من تا روزی که مدیر عاملش بودم تصمیم‌نامه هیئت وزرا بردم و این شد یک سازمان رسمی دولتی. خودم شدم مدیر عاملش. تا روزی که من برای دولت کار میکردم، یعنی تا روز انقلاب، نه 10 سالش مدیر عامل بودم و بقیهش رئیس هیئت مدیره بودم و هیچ وقت اینو ول نکردم. حتی اون موقعی که کار خصوصی داشتم، من رئیس هیئت مدیره سازمان مدیره سنتی بودم. این بچه من بود، درستش کرده بودم و تا روزی که بودم این بود و ازش بسیار راضیم. هر مدیری که شما میگین غیر از اون مدیریتی که درست کردن همین آقایون کپی کردن از روی مال ما که به عقیده من مال ما موفق تر بود از مال اونا، اونا البته نمیگم موفق نبودن ولی
شروع شد.
خیلی دایی آخرش بود دیگه، مثلا 3-4 سال آخر بود که اونا درست کردن، ولی مال ما که از زمان شریف مومی که وزیر چیز بود، یعنی از آخر ابتهاج که رئیس سازمان برنامه بود و اول شریف مومی که وزیر صنایع بود، این ما بردیمش تا روز انقلاب و هنوز هم هست. تازه وقتی انقلاب شد، معاون نخست وزیر که اون آقای بازرگان بود، معاون شگرد ما بود.
اون وقت شما اون موقع مثلا ارتباطتون با دانشگاه ها اینا چطور بود؟
ما با دانشگاه ها یه ارتباط درسی داشتیم. مثلا من خودم درس میدادم در دانشگاه، از معلمین دانشگاه استفاده میکردیم که بیان کلاس های ما هست رو مثلا یه ساعت درسون حق زمین بگیرن. این کار ما بود.
در تدریس مثلا تاسیس دانشکده یا مدرسه عالی به اون صورت نبود.
چرا؟ هر وقت میخواستن که یک مدرسه مدیریتی درست بکنن که درست کردن در چیز در دانشگاه تهران.
بله.
اسمش بود؟ یادم نیست. دانشکده دانشکده امور اداری. یه همچیزی. بله. اونا تمام معلماش و رئیسش افرادی بودن که ما قبلن دیده بودیم که اینها یه چیزی در مدیریت بلدن و آورده بودیم اونجا توی کلاس خودمون درس بدیم. و ما خودمون ابتدا شروع کردیم به یک کلاسایی درست کردن در سطح پایین مدیریت، مثل انبارداری یاد دادن، حسابداری یعنی بوک کیپینگ یاد دادن، این چیزای بیسیک اولی. و اینا اصلا بلد نبود کسی، حسابداری دفترش بلد نبود، بنویسه فشار به بالا. اینا رو همینطور ساختیم تا بیاد بالا. اینا رو درس میدادیم. 2000 نفر از بخش خصوصی می اومدن تو این کلاس ها می رفتن. شرطش فقط این بود که اینها اونقدر سواد داشته باشن که مطالب ما رو بفهمن. احتیاج حتی به دیپلم هم نداشت، مثلا تا کسی 9 هم کافی بود. مشروط بر این که در اون شغل کار میکرد، مثلا انباردار بود. این وقتی میگو انباردارم یه تصدیق 9 هم دارم، یه چند سال انبارداری کردی، میگو مثلا 5 سال میکنم و 3 سال بیشتر انبارداری کرده، این تو کلاس انبارداری راش میده
هنزان ترینینگ
بود. این من اونجا برنامه رو یه جور درست کرده بودیم که اینا کارشون که تموم شد عصر از کار بیان اینجا درستشون بخونن برن خونه شون که به کارشون صدمه وارد نیاره. یکی از شرایطه ورود به این کلاس این بود که در همون رشته کار کرده باشه 3 سال و خب سواد هم نشوره. خیلی هاشون هم دیپلمه بودن. بعد یواش یواش آدم های لیسانسه هم برای مثلا اکانتینگ یا فایننسینگ، یعنی اینایی که یه خورده بالاتر بود میمدن، یا خود جنرال منیجمنت مدیریت بود میمدن. بعد این مراحل اولیه بود. مراحل بعدی باید بگم که در این زمینه اون مشاورین رفتن، مشاورین خارجی، ما دیدیم بدون مشاور کار نمیتونیم بکنیم، رفتیم با آرتور دیلیتل میشنستیم در بوستون، قرارداد بستیم اینا رو 5 سال استخدام کنیم که بیان همون خدماتی که اون جوش فرای میداد اینا به ما بدن، یعنی کارشناس بدن. با کمک آرتور دیلیتل ما یک مدرسه، یک کلاس باز کردیم که بعدم اساسنامه‌شو نوشتیم رفت به وزارت علوم، اینها رو فوق لیسانس قبول کرد، فارغ التحصیلی میشه. 2 سال ورودی با لیسانس پس میمدن توش، همه این مدیریت ها درس داشتی، برنامه داشتی میخوندن تا ته. بعد از اونها بود باعث که خودشون در رشته مدیریت کار میکردن، در یه شرکتی مثلا مدیر بازرگانی شرکت فلان بود و مدیر مالی شرکت فلان، اینا رو فقط را میدادیم. باعث که حداقل 3 سال در اون رشته در رده مدیریت کار کرده بودن، اینا میتونستن وارد بشن. اگه وارد میشدن ما یه مقدار خودمون معلم داشتیم که کارمنده خودمون بودن، یه مقداری از دانشگاه ها که درس میدادن باشون قرارداد میدن، یه مقدار امریکایی ما درس میدادن، یعنی آرتور دلیتل. این وقتی که این خیلی گرفت به حدود 100 نفر در چیز داشت در سال فارغ التحصیل داشت. بعد اومدیم به سازمان برنامه پیشنهاد کردیم که سالی 50 نفر بپرسیم امریکا. این ها خیلی شباهت داشت با اون برنامه که گفتیم رضا شاه محصل فرستاده بود، و ما 50 نفر از شاگردای خوب اینجا رو انتخاب میکردیم.
شغل هم داشتن؟
بله اینا شغل داشتن، فرا اینها منطقه با رؤساشون و با کارخانجاتشون یه ترتیبات خودشون با اونا میدادن، به ما مربوط نبود.
معمولا
بخش خصوصی ما مربوط نبود. اون یا میگرفت یا نمیگرفت، یا پولدار بود از جیب خودش میداد، یا اون معلم اون یه قرارداد باش میداد که میبس که 2 سال پول میتونم بشه که 10 سال عثمان کار کنیم. اون اصلا با ما مربوط نبود. هر کسی که میتونست میگفت که آقا من حاضرم برم، ما میفرستادیم. تویشن نداشت، تویشن نداشت. بله اونجا شامنه‌هاش واسه خودش می‌خورد و پول رفت آمد شما واسه خودش می‌ذاشت.
شما می‌دیدین؟
بله ما این اصلا جزء برنامه ما بود که این تحصیل مجانی بود. این 50 نفر می‌فرستادیم اینجا می‌مدن. ما هاروارد قرارداد بسته بودیم، یعنی آرتور دلیتل برای ما رفت و قرارداد بست. یه کلاس مخصوص درست کرده بودن که معلمین هاروارد، هاروارد بیزنس اسکول درس می‌دادن اونجا، و معلمین آرتور دلیتل هم درس میدادن و هم کیسای عملی حقیقی که داشتن اینجا کنسالتنت بودن دیگه. این کنسالتنت ها کیساشون میوردن با این بچه ها حل میکردن و این بچه ها رو میوردن رو کیساشون ببینن. اینه که بچه هایی که اینجا اومدن بیرون و مثل که دوره اول هاروارد بهشون چیز نداد، دوره دوم داد دیپلمشون رو MBA داد بهشون، الان دقیقا یادم نیست، ولی به هر صورت اینه که برمیگشتن ممتازترین مدیران صنعتی نوین کشور شدن. همهشون شدن مدیر عامل شرکت های مختلف، همهشون هم 40-50-60 هزار تومان حقوق داشتن.
چند سال این برنامه تداوم داشت؟
فکر میکنم 3 سال گذشت. 150 نفر. البته این 50 نفر که میرفتن 50 نفر خوب بر نمیگشتن. این 50 نفر که میرن 20 تا خوب برمیگشتن. یا 3 تاشون دارم دلشون تنگ میشد، دل میکردن، دوستشون تنبل بودن، دوستشون نمیدونم میموندن امریکا، زن میگرفتن، از این وقایع هم اتفاق میفتد. ولی به حدود نصفشون برمیگشتن و همین نصفشون بودن که این صنعت رو درست کردن.
این از چه سالی شروع کردیم شما اینا رو فرستادن؟ در
حقیقت سالهای
آخر بود یا؟
من فکر میکنم که 60 اون طرف ها بود، 60-65 یه هم چیزان دقیقا یادم نیست. اینه رو با از جمشید قرشیداغی بپرسیم، اون حواسش از من جمع‌تره.
اون وقت اون دوره شما تماسی هم با اون اداره چیز داشتین؟ چون یه چیز شبیه این هم در وزارت کشور درست کردن مثل که برای تربیت مدیر امور اداری، هیچ از تماسی با هم نداشتن این سازمان ها؟
وزارت کشور؟
بله، برای تربیت نظر به اداره امور استخدامی و
اداره امور استخدامی هیچ قرازی داشتن اونجا، هیچ یه قرم به درد نمیخورد.
و بعد با مرسالی مدیریت چی؟ اونجا که در همین خانواده لاجوردی تأسیس کردن، با اونم تماس چیزی نداشتی شما؟ اصلی نداشتی؟
مرسالی مدیریت؟
که
همتون سالای
آخر بود، یعنی
دهه. نه ما اون که با خانم دی لاجوردی درست نکرده،
همون که در
ونک
بود.
ونک بود، حالا لاجوردی خب اون همه صنایع پولده بود، همه صنایع پولده بود. حال چون این آقای لاجوردی شده بود رئیسش، یه خود به اسم اون دارم، نه اون رو بانک توسعه صنعتی درست کرد.
اون با شما تماس داشت؟
نه ما تقریبا با اونا تماس نداشتیم، ما با هم رقیب بودیم. بله بله، ما میگفتیم مال ما بهتره، اونا میگفتن مال ما بهتره. ما اینجا میفتدیم هاروارد، اونا هاروارد داشتن، افتادن اونجا. اونا شبان روزیش کرده بودن فرنگ ها، ولی البته من همیشه معتقد بودم مال من بهتره. حالا باز برای اینم یه چیز جالبیه، این ناچارم لابلا از حرفای جدی خود شاخ برگم برم. این آقایی که آرتور دیلیتر رئیسش بود در اون موقع، جنرال گوین اسمش بود، این جنرال گوین با ایران دوست داشت. دلیلش هم این بود که در زمان ایزنهاور وقت که محمد رضا شاه اومده بود امریکا و یکی از همین مسافرت سیاسی، مهماندارش این جنرال گوین شده بود و این بعدم مثل این که شاه دعوتش کرده بود و فراین ها، خلاصی ایران رو حالا خوش شد. ما اینو بعدا فهمیدیم که این رئیس آرتور دیلیتر که ما بذاریم باش کار میکنیم جنرال گوینه. ما هر چند وقت یه دفعه هم یه دفعه میمد ایران، مثلا یه سری هم میزد بینید این کار مداشت خوب کار میکنن. ما با این آقا رفیق شدیم، خیلی رفیق دیگه، جونجونی شدیم به جنرال گوین. ما هم کاغذای خصوصی رد بدل میکردیم که اینا. خیلی خوشحال بود که این برنامه اینقدر موفق شده. دلیل موفقیتش هم اصلش این بود که ما آرتور دیلیتر داشتیم با هاروارد. میدونیم هاروارد میخونن و تو کلاسن و توی محیط مدرسن، وقتی میان بیرون هیچ از دنیای حقیقی زیاد خبر ندارن، فقط از سوراخ کیس ها. این شهرت عظیمی که هاروارد پیدا کرد به خاطر این بود که کیس استادی زیاد بود در اونجا، همه چیز رو رو کیس درس میدادن. ولی کیس درست از یک حقیقتی می اومد، ولی شاگرد تو کلاس با حقیقت مواجه نبود، با یه مسئله مواجه بود. حالا مسئله یه مسئله حقیقی بود، بازم مسئله بود. من اینو ماورای اون قدم گذاشتم و اینا رو فرستادم تو خود حقیقت. یعنی این اون چیزی که مرسی هاروارد درس میداد، اون کورسایی به درد بخور خوبشو ما انتخاب میکنیم، یعنی تو همون کورس با همون فایده میشستن.
هاروارد هیچ درخواست خاصی داشت راجع به این اعتبار شاگردان یا مثلا
نخه هیچ باید. برای که اینا نخه هیچ، برای که اینا کورس میگرفتن. شما الان میتونید برین در هاروارد یه دونه کورس بگیرین دیگه، به کسی جلوتون نمیگیرین، برین پول اون کورس رو میدین تماشا میشه. شما متعهد نیست که آخر سر به شما ام بی ای بده که اینکه یه کورس گرفتید. اینکه اینا میرفتن کورس رو میگرفتن و اون این وظیفه ما بود که بگیم که آدیت نکنین کورس رو، تو بعد آخر سرش امتحان ندین، باید آخر سر بشین امتحان بدین. امتحان هم میدادن نمره شما برای ما مفرستن، ولی تو سیستم خودش این نمره کار نمیکرد، مثلا جمع شه.
از نظر زبان چی شما قبل از اینو بیان
حد اینا همش انگلیسی برای بودن، یه شرایط این بود که انگلیسی امتحان بدن.
می‌فرمودین اون وقت این
بعد ها این جنرال گوین در یکی از مسافرتش که اومد گفت آقا من خیلی راضیم از این بچه که میرن اونجا درس تئوریشون که هاروارد میخونن که بهترین مدرسه است، حالا هم پا میشن عوض کیسای اون پا میشن با کیسای تو میرن تو کارخونه کارگرا رو میبینن، نمیدونم مدیرا رو میبینن، فروش رو میبینن، خرید میبینن، اصلا با چشماشون با اینا حرف میزنن. اینا که خیلی خوب میشن، یک کسری داره و این رو هیچ کسی نمیتونه حل بکنه که دستو. گفت چی؟ گفتن که اینا وقتی میان یا خیلی زود در مملکت ما میان بالا، خیلی زود میشن مدیر. ما کنه آدم نداریم، خود جوانان تجربه ندارن، گیر یه هیئت مدیره میافتن که اینا باز برن در هیئت مدیره کیس خودشونه که تو کارخونه هست، مثلا کارخونه هم توسعه بدن، میخوان اینقدر کارگر بیرون کنن، میخوان استخدام هر چی. این کیسه باید با بودجه و فلان اینا ببرن تو هیئت مدیره. هیئت مدیره تاجر ماجرای اینور اونورن، اومدن این شرکت رو درست اینا نمیتونن با اینا کارشون انجام بدن. من میخوام که این مشارکت در هیئت مدیره اینا عملا ببینن، نه که بخونن، عملا برن توی هیئت مدیره بشینن ببینن اینا چیکار. گاه این خیلی کار سختی، یکیش هیئت مدیری در امریکا حاضر نیست که یه کارمند خودش هم بیان توی هیئت مدیری شد ویسایی که یکی از ایران یه پسر باشه بیان. گفتم به همین داریم از تو میخوام و جنرال گوین دیگه چیه دیگه، جنرال گوین بلاخره بازید این کار بکنه. خب ما مهمونی روش میدادیم، نمیدونم چیزش میکردیم، رو در بسی گیر میکردیم. رفته گفت برم ببینم چیکار میکنه و این رفت این کار کرد، البته نه در اشل خیلی بزرگی، میرفت با این مدیرانی که هیئت مدیرهایی که این آشنا داشت، آرتو دیلیتل همه اینا رو میشستش، میگه آقا یه چیزی من میخوام بشه، حالا نمیخوام در اون جلساتی که خیلی مهم و سریه اینو ببرین، خودتون هم میگین که یه جلسه که آسونه اصلا ایرادی نداره، این بیا بشینه ابزرور، یه میز بزن اون ورتر بشینه تاقش کنه. اونا هی قبول کردن و اینا سه تا چهار تا میرفتن میشستن، اونا هیئت مدیره میمونن چجوری کیسه ببره تو هیئت مدیره، چجوری تصویر کنی، چجوری اینا با هم دیگه حرف میزنن، چجوری رنگ گیرن، چجوری سوال جلسه میمونن، چجوری بیلانشون تصویر میکنن، چجوری آدیت میکنن، اینا رو همه رو میدیدن. پس یه دفعه دیگه گوین اومد که آقا خیلی خوب شده ها، گفت من خودم باور نمیکردم، رفتم دیدم اینا عجب چیز خوبیه، ما در امریکا هیچ کدوم از مدرسه ها ندارن. گفتم آقا یه گفتم تو قرم زنیم؟ آره. گفتم آره. یه چیز دیگه هم میخوام. گفت چیه؟ گفتم تو با این هیئت مدیره که آشنا هستی، خواهش کنی که یک شانس یه دفعه ای به هر کنون از بچه های ما بدن که این بره کیس رو مطرح کنه، کیس این مدیره رو این مطرح کنه، مدیره رو میشنه قلوش و این مواجه بشه عملا با یه هیئت مدیره. اوه این دیگه خیلی سخت. بلی رفت بیچاره این کارم کرد. به همه بچه من نگم که تمام این 150 نفر یه مقدارشون البته از میر رفتن و یا برنگشتن یا این که بسر روحوزه شدن، برای اونه که برگشتن همه شون رفتن در این هیئت مدیره شرکت هن. ولی اکثرشون شرکت کردن و یه عده از اونایی که شرکت کردن این شانس بهشون داده شد که بشینه به جای مدیر عامل یه شرکت یه کیسه